اتفاق میفته که بس پس از اون همون بحث امنیت روانی هست که پس از امید اتفاق میفته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر پیمان فلسفی نماینده مجلس، ممنونیم که در این گفتگو شرکت کردید، متشکریم که مشارکت داشتید و همینطور همه دوستانی که این برنامه رو گوش کردن. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای دکتر.
ممنونم، خدا نگهدار همه شما عزیزان.
این میثاق هم به پایان رسید. در این میثاق راجع به بیانات مهم مقام معظم رهبری صحبت کردیم، در خصوص دستورکار اصلی مجلس که تمرکز بر شعار سال و ترسیم نقشه راه حرکت دولت که باید متناسب باشه با دوران پسا جنگ پرداختیم، با کارشناسان محترم صحبت کردیم. اما شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم تا میثاق دیگر شنبه آینده رنس ساعت 14. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با مجله رادیویی کشاورزی در خدمت شما هستیم. خیلی خوش آمدید. امیدواریم هر گوشه از خاک پاک سرزمینمون که هستید برکت و آرامش همراه شما باشه. در 30 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنیم همراه ما باشید تا به دنیای جذاب و شنیدنی و سبز سری بزنیم. بله، به دنیای کشاورزی. در مجله رادیویی کشاورزی علاوه بر گفتگو در خصوص حوزه کشاورزی، هدف قایی ما حرکت به سمت کشاورزی مدرن و پایداره. در راستای این هدف کمک می‌گیریم از محققان و استادان و از دانش و تجربه اونها بهره می‌بریم. تو توصیه دوستانه و صمیمانه ما از رادیو اقتصاد به شما کشاورزان و بهره برداران و حتی مروجان و دانشجویان اینه که سلسله بحث‌های این برنامه رو دنبال بفرمایید و برای رسیدن به کشاورزی پایدار برای کشور عزیز و پر نعمتمون ایران گرامی همگی با هم یک صدا و همگام بشیم. بسیار خرسند میشیم اگر نظرهای خوب و سازنده خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 و همینطور شماره رابطه‌عمومی سازمان 162 به گوش ما برسونید. بریم سراغ بحث امروزمون و موضوع امروز. در خدمت آقای مهندس ناصر نوروزی هستیم که راهبری گفتگوها رو به هر حال همراهی می‌فرمایند و خیلی ازشون ممنونیم. مثل همیشه یار برنامه هستن. آقای مهندس سلام و درود بر شما. خیلی متشکریم که باز هم دعوت ما رو قبول کردین و همینطور ازتون خواهش میکنم موضوع برنامه رو هم بفرمایید.
سلام بر شما سرکار خانم نوازنی. عزیزان شنونده، خدمت شما هم عرض سلام و ادب ویژه دارم. شما فرهیختگانی که همیشه با نظرات ارزشمند خودتون ما رو در برگزاری بهتر برنامه یاری میکنید. عزیزان، امروز قصد داریم در مورد اهمیت و ضرورت تغذیه برنج با شما صحبت بکنیم. در خدمت آقای دکتر شهرام محمود سلطانی، عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مؤسسه تحقیقات برنج کشورمون هستیم و راجع به این مسئله می‌خوایم صحبت بکنیم. بنابراین اگر شما هم در ارتباط با کشت و تولید برنج هستید، میتونید شنونده برنامه ما باشید و توصیه های آقای دکتر محمود سلطانی رو بشنوید و به کار بگیرید تا بتونید منافع اقتصادی بیشتر و بهتری رو به همراه داشته باشید برای خودتون و محصول با کیفیت تری رو تولید بکنید. آقای دکتر شهرام محمود سلطانی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت دانشمندان برنامه، به ویژه منتی گرامی. درود ویژه دارم به کشاورزان و زحمتکشان اصلی تولید برنج در کشور که با تولید این محصول استراتژیک در واقع سرداران امنیت غذایی کشور هستن و آرزو میکنم شاید کشور با تدبیر و خردمندی محصولان به ساحل آرامش برسه.
آقای دکتر، عزیزان و شنوندگان ما با موضوع تغذیه تقریبا آشنا هستن، اما شما به عنوان یک متخصص و عضو هیئت علمی لطفاً بفرمایید در مورد اهمیت تغذیه مناسب به هنگام و متعادل در تولید اقتصادی برنج چه مواردی رو باید از قول شما شنید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
منم با شما موافقم که بسیار کشاورزان ما به ویژه کشاورزان پیشرو در خصوص در واقع اهمیت تغذیه مناسب به هنگام و متعادل در تولید اقتصادی برنج آشنایی کافی دارن. منطقه ما برای اینکه مروری کرده باشیم خدمت شما عرض میکنم که من در بیشتر کلاسام خدمت کشاورزان، مربیان و کارشناسان در واقع تولید برنج عرض میکنم که وقتی ما میخوایم یه دونه برنج رو بپزیم و پلو درست کنیم، اگر آبش کم باشه برنج نهایی خوش میشه، آب زیاد باشه برنج در واقع برای خوردن کیفیت نداره، نمک زیاد باشه شور میشه، نمک کم باشه قابل خوردن نیست. تغذیه برنج هم همینه. تغذیه برنج در واقع به معنای اینه که ما همه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه رو در مقدار مناسب، در زمان مناسب و در تعادل مناسب با یکدیگر در اختیار گیاه قرار بدیم. چرا که بسیاری از این عناصر غذایی یا این کودهایی رو که ما در اختیار گیاه قرار میدیم اگر در تعادل با کودهای دیگه نباشن، متاسفانه اثر بخشی مناسبی رو نخواهند داشت. من این مثال ساده برای کشاورزان عزیز میذارم. ما کود اوره یا به اصطلاح عامیانه کود سفید رو همه کشاورزان میشناسن. اگر ما کود اوره رو فقط در زمین شالیزایی مصرف کنیم و به کود پتاسیم توجه نکنیم، متاسفانه اثر بخشی کود اوره به شدت کاهش پیدا میکنه و این به عملکرد اقتصادی و مناسب کشاورز ضربه میزنه. بنابراین تقاضای بنده از همه کشاورزان اینه که در صورتی که توصیه کودی به اونها میکنن و معادل مشخصی رو از هر کود به اونها در واقع دوستان بنده میفرماین، کشاورزان میباید همون رو استفاده کنن، همونی که بر اساس تعادل و تناسب تعیین شده. بنابراین استدعا میکنم که دوستان به این نکته توجه کنن که در واقع میبایست همه کودها رو در مقادیر مشخص و توصیه شده‌ای که مراکز در واقع مسئول مثل مؤسسه تحقیقات برنج یا مرادوچین یا مدیر در واقع کارشناسان پهنه تولید برنج خدمتشون عرض میکنن در واقع در زمین‌های خودشون استفاده بفرماین تا بتونن به حد اکثر عملکرد دست پیدا کنن.
آقای دکتر، راجع به این که تغذیه بذر یا تغذیه اصلاً در کشتی برنج از چه زمانی شروع میشه تا که ادامه داره، اینا لحاظ مفهومی میفرمایید برای ما؟
بله، کشاورزان ما به تجربه دریافتن و در واقع یافتهای علمی همین رو نشون میده که تغذیه گیاه برنج بلافاصله از برداشتش شروع میشه. یعنی فردای روزی که ما برنج رو برداشت میکنیم، عملیاتی رو که ما تحت عنوان عملیات بهسرایی تغذیه برنج، کوددهی و یا سایر عملیاتی کارهایی رو که تغذیه کمک کنه رو در واقع در این کلاس قرار میدیم، از فردای روز برداشت شروع میشه. معنی این کار اینه که از روزی که دوستان دانه رو از مزرعه برداشت میکنن، میبایست بلافاصله بقایای گیاهی باقی مانده از برداشت محصول رو در زمین خودشون باقی بگذارن و با خاک مخلوط کنن و به افسایش ماده عالی خاک کمک کنن تا بتونن هم به تغذیه خاکگیاهشون در فصل آتی کمک کنن، هم شرایط خاک رو برای تغذیه بهتر در فصل آتی بهش کمک کنن. این در شروع ماجراست. ما اینو میتونیم در تا زمان انتهاش هم دقیقا در زمانی به پایان میرسه که در واقع دانه شروع میکنه به پر شدن و اصطلاحی رو که کشاورزان عزیز بون به عنوان سرخم کردن خوشه یاد میکنن. تا اون زمان که ما آخرین محلول پاشی رو برای بهبود شرایط طیفی و کمی دانه انجام میدیم، در واقع اونجا به پایان میرسه. پس بنابراین دقت بفرمایید، از روزی که ما برنج رو برداشت میکنیم، فردای آن روز ما میبایست شروع کنیم به اجرای عملیاتی رو که تحت عنوان تغذیه‌اش ذکر میکنیم، تا روزی که ما گیاه ما سرش رو داره خم میکنه، دانه داره پر میشه، تا اون روز ما در این کیف وسیع چند ماهه میبایست در واقع تغذیه ما کارهای تغذیه رو انجام بدیم تا بتونیم عملکردی اقتصادی مناسب و با کیفیت برداشت کنیم. اما اینکه چگونه بتونیم در واقع این عملیات رو با علم و آگاهی پیش ببریم، لازمه اینه که تمام کشاورزان ما در زمین‌های زراعی خودشون در پیش از فصل زراعی نمونه خاک تهیه کنن، نمونه خاکی که عمق شخم اونا رو در بر بگیره، یعنی به ارتفاع یک بیل یا 30 سانتی متر از خاکشون رو برداشت کنن.
پیش از شروع فصل زراعی منظورتونه دیگه؟
پیش از فصل زراعی میتونن این کارو انجام بدن. حتی گاهی اوقات ما بهشون میگیم بعد از اینکه برداشت کردید هم میتونید این کارو بکنید، منتها خب هر چقدر به شروع فصل زراعی نزدیکتر باشه، خب ممکن نمونه داره در واقع آگاهی رسانی بهتری خواهد. بنابراین من روی این نکته تاکید میکنم، تغذیه از فردای روزی که شما برنج رو برداشت کردین آغاز میشه و استدعا هم میکنم که هیچ کاری رو بدون اینکه شما از خاکتون نمونه گیری بکنید، نمونه رو به یک آزمایشگاه مناسب با کیفیت و استاندارد ارسال کنید و اونها به شما وضعیت خاکتون رو به شما اعلام کنن و توصیه لازم رو بکنن، هیچ اقدامی نکنید. چرا که در واقع این کار باعث میشه شما هم کوددهی و تغذیه بهتری داشته باشید و هم از اقداماتی که از در اقتصادی به ضرر شما، یعنی کودی رو که لازم نیست بزنید، کودی رو بیش از حد نرمال بزنید و اینها از اقتصادی رو شما ضرر بزنه و اون تعادلی رو که من در پاسخ سوال قبلی گفتم رو به هم بزنه. بنابراین استدعا میکنم که این نکته رو جدی بگیرید که نمونه برداری کنید و بفرستید در در واقع آزمایشگاه ها تا بتونن دوستان با آنالیز خاک شما توصیه های مناسب رو مخصوص مرزه شما به شما تقدیم کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر، میخوام که توی فرصت کم باقی مانده در قسمت اول برنامه اشاره بکنید که تغذیه بذر چه نقشی میتونه تو رشد و توسعه گیاه برنج داشته باشه.
بله.
این رو خیلی کوتاه لطفاً اشاره بفرمایید که برگردیم در قسمت دوم برنامه بیشتر با هم صحبت کنیم.
بله حتما. ببینید، در واقع تغذیه بذر به معنای اینه که شما دارای یک کودکی هستید، اون کودک هر چقدر قوی‌تر، سالم‌تر میتواند در آینده انسان سالمتر و بهتر و با کیفیتتری بشه. امروزه ثابت شده که اگر ما به بذرمون در همون عنوان یک کودکی که قراره در زمین شالیزاری ما رشد کنه و به برنج تبدیل بشه به اون در واقع توجه جدی بکنیم، یعنی با روش‌های مختلفی رو که ما توصیه میکنیم مثل بذرمال یا غوطه‌ور کردن در داخل محلولی رو که در واقع توش عناصر غذایی هست، اون گیاه رو بهش کمک کنیم، به بذر کمک کنیم، غذای مناسبتری در اختیارش قرار بدیم و این بذر با آمادگی بهتری وارد در واقع خزانه بشه. تو این کارها ما کودهای بذرمال بسیاری در بازار هست که دوستان میتونن تهیه کنن و به نسبت یک قسمت کود و سه قسمت آب مخلوط کنن و اون رو روی بذرها بپاشن، یا میتونن به طور خیلی ساده به عنوان مثال مثلا سولفات روی موجود در بازار رو بگیرن، توی آب حل کنن، از صافی رد کنن، بذر مورد نیاز خودشون در داخل اون به مدت 6 ساعت بخیسونن، بعد اون رو بذارن خشک بشه و این بذرها با این حالت از نظر کیفی فوق‌العاده میتونن بهتر، یک دست‌تر، سالم‌تر در خزانه رشد کنن و اون نشای تولیدی میتونه نوید یک گیاه برنج قوی، تندرست، سالم و توانمند رو در زمین شالیزاری داشته باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیویی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مروجان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت‌های همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف‌های هرز در مزارع کلزا می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. چالش‌های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می‌کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
دوستان و عزیزان شنونده، ما مجدداً برگشتیم، در خدمت شما هستیم به اتفاق آقای دکتر شهرام محمود سلطانی، عضو هیئت علمی و رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مؤسسه تحقیقات برنج کشورمون با موضوع اهمیت و ضرورت تغذیه برنج. آقای دکتر، اشاره کردیم به اینکه باید بذرهای خوبی داشته باشیم و بتونیم نشاهای خوبی تولید بکنیم. رعایت اصول تغذیه در خزانه نشا به چه صورت باید باشه تا بتونیم به این مهم برسیم؟
بله، کشاورزان عزیز همونطور که خودشون هست به حسب تجربه دفعه سالیان دراز انجام عملیات زراعی رعایت میکنن، بهترین بخش زمین خودشون رو برای نشاکاری انتخاب میکنن. معنی این انتخاب اینه که اونها سعی میکنن در جایی رو که دارای بهترین وضعیت تغذیه‌ای و مناسب این خاک رو هست رو برای این کار انتخاب کنن. منتها امروزه ثابت شده که تمام عملیات کوددهی و تغذیه رو که ما در زمین اصلی انجام میدیم، یعنی اونجا کود اوره میدیم، کود فسفوره میدیم، کود پتاسیم میدیم، کود روی میدیم، همه این کارها رو در این سطح کوچیک خزانه هم باید به همون شکل انجام بدیم. معنی این حرف اینه که ما توصیه میکنیم به عنوان مثال اگر شما 100 متر مربع خزانه سنتی داریم، 2 تا 2.5 کیلو باید اوره بدیم، 2 تا 2.5 کیلو باید سوپر فسفات تریپل بدیم، 1.5 تا 2 کیلوگرم باید سولفات پتاسیم بدیم و 5 گرم سولفات روی باید در این خاکتون مصرف کنید. باید دقت کنید که اوره رو میبایست 50% رو در ابتدا و 50% بعدی رو در به صورت سرک استفاده کنید، چیزی حدود 15 تا 20 بعد از بحث باشید. منتها اگر شما اون درصد کشاورزانی تعلق دارید که سینی نشا یا باکس نشا استفاده میکنید یا به اصطلاح نشای صنعتی آماده میکنید، باید یادتون باشه که به اون در واقع تولیدی نشا بفرمایید که به ازای هر سینی نشا میبایست 2 تا 4 گرم اوره، 2 تا 4 گرم سوپر فسفات تریپ، 2 تا 4 گرم سولفات پتاسیم و 1 گرم روی به ازای هر سینی مصرف کنه تا گیاه شما، نشای شما دارای استاندارد مناسبی باشه که وقتی وارد زمین اصلی میشه منجر به یک گیاه قوی بشه که عملکرد مناسبی رو در انتهای فصل به شما تقدیم میکنه.
آقای دکتر، اگر بخوایم از کودهای شیمیایی و حیوانی استفاده بکنیم، چه نکته‌ای رو به زعم شما باید رعایت بکنیم؟
بله، همونطوری که من در واقع قسمت‌های قبلی که با شما گفتگو می‌کردم چندین بار تاکید کردم، کوددهی میباید متعادل باشه. معنیش اینه که اگر شما خاکتون رو ببرید توی در واقع یک آزمایشگاه استاندارد آنالیز کنید و بفهمید وضعیت عناصر خاکتون به چه شکله، اون آزمایشگاه به شما توصیه‌های کودی متعادلی رو انجام میده. خواهش اول ما اینه که در صورت امکان شما این کار رو انجام بدید تا یک کارشناس تغذیه برای شما توصیه کودی انجام بده. با این حال از اونجایی که نه امکانات آزمایشگاهی در کشور به اندازه کافی ممکنه باشه و نه همه کشاورزان دسترسی دارن و یا نه اصلا این کار رو در واقع به هر علتی انجام نمیدن، در اینجا استدای ما اینه که توصیه های عمومی مؤسسه تحقیقات برن.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت.
این رو رعایت کنه، این به این معناست که به ازای هر هکتار از زمین زراعی میبایست در حدود 150 کیلوگرم اوره، 100 کیلوگرم سوپر فسفات تریپ که اگر ندارن باید 300 کیلوگرم سوپر فسفات ساده مصرف کنن و 200 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 25 کیلوگرم کود روی رو باید مصرف کنن.
بله.
تا بتونن عملکرد مناسبی رو در واقع کشاورزان ما به دست بیارن.
خب این اثر متقابلش در ارتباط با کود حیوانی مقدار مصرفش؟
بله، کود حیوانی همونطور که من خدمت شما گفتم در صورتی که خاک خودشون رو کشاورزان به آزمایشگاه‌های معتبر بفرستن، اونجا در آزمایشگاه‌های معتبر ما مقدار ماده عالی خاک اونها رو اندازه‌گیری می‌کنیم و چون می‌بایست 2% خاک اونها ماده عالی باشه، اگر کمتر از این مقدار بود ما با تفاوتشون رو براشون حساب می‌کنیم و بهشون میگیم که چقدر باید این ماده عالی رو استفاده کنه. معنیش اینه که اگر در واقع 1% آزمایشگاه ما محاسبه کنه که خاک این دوستان ماده عالی داره، میباید چیزی حدود 20 تن در هکتار کود در واقع عالی حیوانی یا گیاهی مصرف کنن. لازم به توضیح که کود حیوانی میباید کاملا رسیده باشه. کود رسیده کودیه که کشاورزان تشخیص ندهن که این کود از کجا اومده، نه یعنی برگ توش پیدا نباشه، ریشه توش پیدا نباشه، ساقه توش پیدا نباشه. کود عالی خوب کودیه که هیچ عضو گیاهی که منجر به تولید اون کود شده در داخلش قابل دیدن نباشه. علاوه بر این میتوانند با برگرداندن بقایای گیاهی فصل زراعی پیشین و شخ زدنشون و یا در خارج از فصل زراعی کشت در واقع گیاهانی مثلا شبدر، یونجه، تریتیکاله و دوباره اینا این کودهای سبز رو دوباره اگر برگردونن، در واقع پاسخ به سوال شماست که چه با کودهای عالی رو میتونیم ما وارد خاک بکنیم.
آقای دکتر، شما کودپاشی تکمیلی رو توی برنج توصیه میکنید؟
بله بله، ما به شدت این نکته رو توصیه میکنیم. کودپاشی تکمیلی در واقع تعریف بسیار سادهش اینه که بعضی مواقع ما تشخیص میدیم که کارهایی رو باید بکنیم که کم هزینه ولی پرسود باشه. معنیش اینه که بعضی ما تصمیم میگیریم که کیفیت دانه ما رو بهبود ببخشیم. دوستان میدونن که ارقام بومی ما دارای پرشوندگی دانه ضعیفی هستن و به همین خاطر عملکرد کمی به دست میآورن. اگر برای بهبود این کیفیت دانه، بهتر شدن دانه، بزرگتر شدن دانه، محکمتر شدن دانه، دوستان سولفات روی یا کلات های حاوی روی رو با غلظت 5:1000 محلول پاشی کنن در شروع آبستنی و آغاز رسیدن دانه یا زمانی که دانه شروع کنه رسیدن، ما نتایج بررسی های ما نشون میده 10% میتونن بخش عملکرد کمک کنن. یا اگر بخوان گیاهش رو در مقابل برس یا خوابیدگی و آفات بیماری ها تا حدودی در واقع بیمه کنن، میتونن از محلول 5:1000 سیلیکات پتاسیم در واقع محلول پاشی کنن که اواسط پنجتنی و آغاز رسیدن دانه با این کار رو بکنن. این ما به این کارها در واقع میگیم کودهی تکمیلی. بعضی مواقع هم هست که ما تنش آبی داریم، این روزها بسیار بسیار در واقع پدیده نرمالیه چون در واقع بارش ها کمه، یا تنش تغذیه‌ای دارن کشاورز به هر دلیلی کود مناسب نمیده. ما توصیه میکنیم که روی های کلات شده با اسید آمینه رو در واقع توی بازار پیدا کنن و 5:1000 رو در همین مرحله که من خدمت کشاورز گفتن معلول پاشی کنن تا بتونن دانه با کیفیت‌تر، مقاومتر در مقابل ورس و خوابیدگی آفات بیماری ها و مقاوم درباره تنش آبیاری و تنش تغذیه‌ای در واقع در اون فصل زراعی داشته باشن.
آقای دکتر، من یک بهره بردارم، تصمیم گرفتم که گیاهم رو، کشاورزیم رو با تغذیه مناسبی تولید بکنم و پرورش بدم. تو این شرایط الان با توجه به اینکه برنج در مناطق برنجکاریمون انجام داره بشه و حالا کارهای تغذیه هم باری به هر جهت صورت میگیره، خیلی جاها خوبه خیلی جاها نه، به نظر شما مشکل یا محدودیت وجود داره الان که من نتونم اونطوری که باید و شاید کار تغذیه برنج رو انجام بدم؟
بله، ما کشاورزان مشکلات فراوانی الان این روزا داریم. متاسفانه بعد از این جنگ های اخیر، مشکلات در واقع محاصره دریایی، ما کوتاهی مناسب در واقع وارد بازار نشده. بسیاری از کشاورزان متاسفانه مورد هجمه کسانی قرار میگیرن که کوتاهی نامرغوب رو وارد بازار میکنن. ما از همه کشاورزان درخواست میکنیم با توجه این مشکلات حتما کودشون رو از مراجع سیصلاح بخرن، از در واقع عاملیت های مجاز بخرن.
بله،
به غیر از این عطب و تحجیل کودهای اخیر مقداری حلالیت پایین داره، پیشوست حتی امکان 200 تا 300 کیلو گوگت مصرف کنن، در صورت که امکان مالی برشون وجود داشته باشه محصولاتی مثل سرکه چوب استفاده کنن در زمانی که گیاهشون رو کاشتن و در مرحله پنجزنی قرار گرفته، تا ما بتونیم این شرایط رو در واقع بگذرونیم و انشالله شرایط کشور به حالتی رقم بخوره که این در واقع نهادها بتونن با کیفیت تر و در زمان مناسب دستور کشاورزان قرار بدن.
بله، خب خیلی متشکرم آقای دکتر. ضمن سپاسگزاری باهاتون خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بنده هم خیلی سپاسگزارم که بنده حقیر رو قابل تونستید و دعوت کردید. از کشاورزان محترم هم مجددا تقاضا میکنم در واقع از توصیه‌های تغذیه‌ای و توصیه‌های بهزرایی کارشناسان به ویژه در واقع محققین مؤسسه تحقیقات برنج رو که به طور مداوم با اونا در ارتباط هستن جدی بگیرن و من آرزو میکنم که امسال فصل زراعی بسیار خوبی رو
زنده باشه. متشکرم عزیزان شنونده، با شما هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خداوند یار و نگهدارتون. سرکار خانم نوازنی،
بسیار تشکر میکنیم از آقای مهندس ناصر نوروزی که این گفتگوی خوب رو ترتیب دادن و اینکه نکات بسیار خوبی رو یاد گرفتیم. البته حتی ماهایی که علاقمند به موضوع کشاورزی هستیم، شنیدن این گفتگو برای ما جذابه، چه برسه به کسایی که دستی بر آتش کشاورزی دارن. آقای مهندس از شما تشکر میکنم در این برنامه، امیدوارم که همیشه پایدار باشید. پایان این دفتر مجله رادیویی کشاورزی رسیدیم. دوستان فراموش نکنید که همراهی شما سرور